سرخط مهمترین خبرها، حمله به تالار کراکو سیتی، 4 شهروند تاجیکستان را به حبس گرفتند. امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین تلفنی صحبت کرده است و ده ها خانواده را به جای های بی‌خف می‌کوچانند. درود بینندگان عزیز و هفته نوتان بخیر باشد. امروز 25 مارس است و ساعت در دوشنبه 10. برنامه را از آخرین خبرها درباره حمله به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال شروع میکنیم. دادگاه ناحیه بسمنی شهر مسکو شام 24 مارس 4 شهروند بازداشته تاجیکستان را به تروریسم گمان بردانست و تا آخر ماه می امسال به حبس گرفت. کمیته تفتیشاتی روسیه همه این 4 نفر دلیرجان میرزایف، سید اکرم رجب علی زاده، فریدون شمسی‌دین و محمد صابر فیضوف را بر راه اندازی حمله تروریستی در تالار کنسرتی کراکو سیتی هال در نزدیکی مسکو گناهکار می‌داند. دلیرجان میرزایف یا براتویش در حال به دادگاه آورده شد که بی‌حال و سردرگم نمودار شده، در سر و رویش آثار لتوکوب داشت و در گردنش باقی مانده پکت سلوفانی آویزان بود. وی به گفته دفتر مطبوعاتی دادگاه عیب نامه را قبول کرد و خود را گناهکار دانست. مارگاریتا سیمانیان، مدیر شبکه تلویزیونی راشه توده و یک از مبلغان حکومتی روسیه، دلیرجان میرزایف را رهبری حملوران نامید، ولی این اطلاع رسما تصدیق نشده است. شهروند دیگری تاجیکستان سید اکرم رجب علی زاده 30 ساله بوده، زن و یک فرزند دارد. او گفته است در یاد ندارد که کی و در کجای روسیه ثبت نام شده است. هنگام بازداشت از یک گوش او را بریدند و طرف راست سرش دوکپچ بود، در رویش آثار ضرب و لت است. دفتر مطبوعاتی دادگاه بسمنی مسکو نوشت که او نیز عیب نامه را پذیرفت. از بس که مرافع پسی درهای بسته گذشت، جزئیات آن دسترس نیست. دادگاه ناحیه بسمنی شهر مسکو همچنین گمان بر فریدون شمسی‌دین را نیز تا 22 می امسال به حبس پیشکی گرفت. نوار بازپرسی او که دستانش بسته و در زمین به زانو زده بود، روز 23 مارس در شبکه‌های اجتماعی نشر و پهن شد. وی در آن ویدیو گفته بود که 4 مارس از ترکیه به روسیه رفت و برای اجرای حمله تروریستی از یاردمچی روحانی 500 هزار روبل گرفته است. دیرتر کانال‌های روسی در تلگرام عکس شکنجه شدن او را با برق نشر کردند. او 25 ساله و پدر یک فرزند است. محمد صابر فیضوف را روز 24 مارس با عربچه به تالار به دادگاه آوردند و وی به تن لباس طبی داشت. به گزارش رسانه‌ها یک روز پیش در شعبه احیا بود و در همانجا بازپرسی شد. گفته می‌شود هنگام بازداشت مقاومت مسلحانه نشان داده، چشمش سخت آسیب دیده است. با وجود آن که وکیلان گمانبران خواهان محاکمه باز شدند، دادرسان محاکمه را مخفی اعلان کردند. مقامات روسیه شام 23 مارس خبر داده بودند که به صورت عموم 11 نفر بازداشت شده است. بنا به خبر بی بی سی، 2 گمانبر حمله کشته شدند، یکی در خود تالار کنسرتی و دیگری هنگام بازداشت در ولایت بریانسک روسیه. از سرنوشت 5 بازداشت شده دیگر مقامات روسیه خبر ندادند. حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال شام 22 مارس امسال روی داد. مقامات روسیه گفتند که 137 نفر کشته شده، بیش از 180 تن دیگر مجروح هستند. در پی بازداشت 4 شهروند تاجیکستان با اتهام حمله به کراکو سیتی، برخی مهاجران از بد شدن احوالشان در روسیه خبر دادند. در شهر بلاگاویشنسکی ولایت امور شرق دوری روسیه، یک قهوه‌خانه که به مهاجران تعلق داشت آتش زده شده است. 3 شهروند تاجیکستان در شهر کالوگا از طرف یک گروه در کوچه لتوکوب شده، یک نفری آنها در بیمارستان بستری گشته است. از چند شهر روسیه شکایت می‌رسد که مهاجران از خدمت تاکسی‌ران‌های تاجیک دست میکشند. آنها پس از قبول شدن فرمایش خود طلب میکنند که اگر راننده تاجیک یا از تاجیکستان است، سپارش بیکار کرده شود. یک ساکن ناحیه واسه گفت نصف روز 23 مارس 2 برادر و پسرش را در مسکو بازداشت کردند و تا کنون هیچ خبری از سرنوشتشان نیست. این در حالی است که پس از دعوت سفارت تاجیکستان در روسیه، اکثر مهاجران از منزلهای خود بیرون نمی روند. کانال تلگرامی باز خبر داد که بعد از واقعه‌های کراکو سیتی هال، در نهادهای اموری داخلی روسیه گروه‌های مخصوص تفتیشاتی علاوهگی مهاجران تأسیس یافتند. این دسته‌ها خوابگاه‌های عمومی، شرکت‌ها، مسیرهای گوناگون را هدف تفتیش قرار داده، همراه با کارمندان پلیس را اسناد و هویت مهاجران را می‌سنجند. مهاجران تاجیک احساس این را دارند که آنها هدف اساسی این سنجش‌ها قرار خواهند گرفت. روسیه میزبان هزارها مهاجر از تاجیکستان است. در همین حال امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با همتای روسش ولادیمیر پوتین تلفنی گپ زده است. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان روز 24 مارس امسال خبر داد که امام علی رحمان در صحبت با ولادیمیر پوتین حمله به مجمع کراکوف سیتی هال را محکوم کرده، تاکید کرده است که تروریستان نه ملت دارند و نه وطن و نه اعتقاد. امام علی رحمان همچنین گفته است که تاجیکستان در مبارزه با تروریسم با روسیه همکاری زیچ میکند. به نوشته دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان، رحمان و پوتین گفتند که منبعد همکاری خدمات های دو کشور را با هدف عکس العمل فوری و مبارزه مشترک علیه این خطرها قوی خواهند کرد. برنامه را با خبرهای دیگر ادامه می دهیم. حکومت تاجیکستان نیت دارد دوام دو سال آینده 525 خانواده را از منطقه های کوهی و به وادی ها کوچاند. در تاجیکستان آنها را مهاجران اکولوژی می گویند. بر اساس نقشه که رده آزاد روز 25 مارس با آن شناس شد، این خانواده ها را تا سال 2026 اساساً از منطقه های کوهی و جای هایی که برای زندگی خوفناکند به مکان های بی خطر می کوچانند. از جمله ده ها خانواده را از ناحیه های عینی، کوهستان مسجد و دوشتیش به ناحیه ظفرآباد میبرند. این تجربه سال هاست که در تاجیکستان عمل میکند، اما برخی ساکنان که کوچانده شدند از نبودن شرایط ضروری در جایهای نوی زندگی شکایت میکنند. برخی ها مجبور میشوند که به جایهای قبلی زندگیشان برگردند. شام امروز 25 مارس جشن اساسی نوروز در شهر دوشنبه برگزار می شود. این جشن قرار بود شام 24 مارس دایر شود، اما به دلیل ماتم اعلان شدن در روسیه یک روز به تاخیر افتاد. برای تجلیل از جشن نوروز فارسی زبانان از دیگر کشورها از جمله ایران به تاجیکستان آمدند. همکاران ما ارشاد سلیمانی و امیر ایسایف با آنها صحبت کرده این گزارش را آماده نمودند.
همتباری، هویت فرهنگی، اجرای سرود دوگانه، دیدن زیبایی های نوروزی، دلیل هایی که برخی فارس زبان ها می گویند آنها را از کشورهای گوناگون به تاجیکستان آورده است.
خوشحالم، بیداد خوشحالم که اومدم اینجا. از آمریکا اومدم، برای اصلم ایرانی و یزدی هستم. نوروز از نیاکان ماست و بزرگترین جشن ملی ما تمام فارسی زبان هاست. فرقی نمی کنه که ایرانی باشه، افغانی باشه، تاجیکی باشه، و خوشحالم که اومدم اینجا فقط برای روز نوروز، برای نوروز که این ببینم در تاجیکستان نوروز را چطور جشن می گیرن.
شماره از فارسی زبان ها دلیلی به تاجیکستان آمدنشان را این می دانند که در ایران و افغانستان نظام های مذهبی سری کارند و تجلیل شایسته از نوروز نمی کنند.
ما پارسی زبانانی که خارج از یا در ایران نیستیم، در جمهوری اسلامی نیستیم، در افغانستان نیستیم و در اروپا و آمریکا و استرالیا و جای دیگه هستیم، خب نوروز که میشه دلمون تنگ میشه، دوست داریم با هم صحبت ها و هم میهنهای خودمون باشیم. شوربختانه نمیتونیم ماها به جمهوری اسلامی سفر کنیم، چون اونجا اختناق هست. این آخوندها یک محیط ایجاد کردن که نوروز رو زهر میکنه با آدم، یعنی واقعا نمیتونیم اون لذتی که میخوایم ببریم.
برخی از مهمانان فارس زبان حضور زنان را یکی از ویژگی های نوروز در تاجیکستان عنوان میکنند.
نقش زنان وقتی مقایسه میکنید با مثلا افغانستان یا ایران، نقش زنان اینجا فوق العاده بهتره. اینو باید فراموش نکنیم، هم در کارهایی که انجام میشه زنها خیلی نقش دارن و هم در حضورشون یعنی ببینید که واقعا برای من جالب بود که اکثریت حاضرین هم تو باغ غلبه و هم تو پارک ارم بانوان بودند، اون هم با لباس‌های شیک، با لباس‌های رنگی و خودشون با انواع و اقسام میکاپ. و خیلی خیلی برای من جالب بود واقعا که این چیزو ببینم.
اجرای آهنگ و سرودهای دوگانه با آوازخوان‌های تاجیک سبب شده است که آوازخوان‌های معروف فارس زبان نیز به نوروز تاجیکستان بیایند.
با طور توفه‌گویا با تمام مردم عزیزمان به اصطلاح تقدیم است که آهنگ دوگانه ما و خانم زلیخا است، که البته یا آهنگ از قدیمی ترین آهنگ های سمت پنشیر است که خواننده اصلی ازی مرحوم نبی الله پنشیری است، ولی یک قسمت آهنگ ما خودمون دزدیم جور کردیم که البته شیر ازی از سهیل سامونی است.
محمد رضا شبانکارا، گرداننده چند صفحه مجازی فارس زبانان در شبکه های اجتماعی، رنگامیزی های نوروزی را در تاجیکستان یک ویژگی آن می داند.
در چاربینی های مختلف من می بینم این اطلس و چکن و لباس های سنتی تاجیکی، این توقی های زیبا، دقیق فرمایید، انسان رو به شوق میاره. این مورد رو مثلا ما در ایران دیگه متاسفانه نداریم. نه فقط نوروز، تاجیکستان عزیز الان مهرگان رو داره ساپورت میکنه، حمایت میکنه. تاجیکستان عزیز الان جشن صده رو داره حمایت میکنه. تاجیکستان عزیز تیرگان رو داره حمایت میکنه. چهارشنبه سوری رو من خوشبختانه الان شنیدم که برنامه هست که برگزار بشه.
شهروندان ایران که به دوشنبه آمدند میگویند در شهر و خیابانهای تاجیکستان نوروز شادتر است.
توی خونه ها خیلی مشترکه، ولی خب توی شهر اینجا خیلی شادتر همه چیز، شبیه قدیم ایرانه.
نزدیک به 15 کشور در دنیا نوروز را به طور رسمی و غیر رسمی جشن می گیرند، اما از میان 3 کشور فارس‌زبان، تاجیکستان، ایران و افغانستان، تنها در تاجیکستان نظام سیاسی مذهبی نیست. به گفته صاحب نظران همین دلیل بیشتری فارس‌زبان ها را به دوشنبه کشانده است. ارشاد سلیمانی، امیر سایف، دوشنبه، تاجیکستان.
بخشی از روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 25 مارس را فرا میگیرد.
پنجم مارت با تشبث سازمان ملل متحد روز یادآوری از قربانیان غلامداری است که دوام قرن‌های زیاد در نقاط مختلف سیاره چون نظام عادی زندگی وجود داشت. میلیون‌ها زنان و مردان و کودکان در سراسری سیاره به حیث انسانی به حق و حقوق خرید و فروش و استثمار شدند. کارشناسان میگویند در عصر 21 هم با افزایش جریان‌های مهاجرت کاری گاه شکل‌های نوی غلامی و غلامداری به مثل خودسرانه محروم کردن انسان از آزادی، کارفرمایی، نپرداختن حق و استثمار کاری و جنسی هم آشکار می‌شود. 25 مارت سال 2009 پرزیدنت تاجیکستان قانون نوی را درباره آزادی وجدان و سازمان‌های دینی امضا کرد که بحث برانگیز شد. قانون اجازه نمازخوانی را در مسجد و خانه اجازه داده، مثلا در بیمارخانه و زندان‌ها تنها با اجازتنامه ممکن دانست. تأسیس مسجدهای جامع هم تنها در محل‌های با 10 تا 20 هزار اهالی اجازه شد. مقامات گفتند قانون برای تنظیم فعالیت‌های دینی ضرور بود. منتقدان آن را چون محدود کننده آزادی‌ها انتقاد کردند. 25 مارت سال 1949 شاعره تاجیک نورنیسا تولد شده است که 69 سال عمر دید. اولین شعرهایش با کمک رحیم جلیل چاپ شده، مؤلف 10 مجموعه های شعر است. نورنیسا را مؤلف شعر صمیمی و هدف‌رس می‌نامند که در موضوعهای مادر و وطن و انسان و زندگی نوشته است.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 118 سومان برابر است 100 دلار آمریکایی باشد 1094 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. ممنون از همراهیتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیسی باور درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. یک تلگرام کانال نزدیک به گروه زرخریدی واگنر عکسی را نشر کرده است که به احتمال زیاد لحظه شکنجه شهروند تاجیکستان فریدون شمسی‌دین است. فریدون و 3 زاده دیگر تاجیکستان، دلیرجان میرزایف، سید اکرم رجب علیزاده و محمد صابر فیضوف را با راه اندازی حمله تروریستی در تالار کنسرتی کروکو سیتی هال در نزدیکی مسکو گناهکار می داند. حمله شام 22 مارت صورت گرفت. در عکس پخش شده در تلگرام کانال گریزان دیده می شود که گمانبر را به زمین خوبانده، شیمش را کشیدن و به آلات مردیش دستگاه علاقه حربی T-57 را ماندن. این دستگاه برای شکنجه بازداشته ها با برق استفاده می شود. حمله مرگبار به تالار موسیقی کراکوس سیتی هال شام 22 مارس امسال روی داد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه بشنوید. نمایندگی سازمان ملل متحد در آستانه در رابطه با وضع 5 فعال قرقلپاکستانی که از قزاقستان درخواست پناهندگی کردند به حکومت این کشور مراجعه کرده است. مسئولان نمایندگی سازمان ملل متحد از مقامات قزاقستان دعوت کردند که بررسی درخواست های پناهندگی فعالان قرقلپاکستانی را طبق قانون های ملی و بین المللی و توسط رسمیات عادلانه و باثمر بررسی کرده شود. متن مراجعت نامه نمایندگی این سازمان را رسانه های محلی و بین المللی نشر کردند. دادگاه ناحیه بسمنی شهر مسکو شام 24 مارس 4 شهروندی بازداشت شده تاجیکستان را به تروریسم گمانبر دانست و تا آخر ماه می امسال به حبس گرفت. عیبنامه آنها طبق قسم 3 بند 205 قانون کیفری یا جنایی روسیه جزایی را تا حبس ابد پیش بینی می کند. کمیته تفتیشاتی روسیه همه این 4 نفر دلیرجان میرزایف، سید اکرم رجب علی زاده، فریدون شمسدین و محمد صابر فیضوف را با راه اندازی حمله تروریستی در تالار کنسرتی کراکوس سیتی هال در نزدیکی مسکو گناهکار می‌داند. هنوز پهلوهای زیادی در حادثه‌های تروریستی کراکوس سیتی هال در کنار مسکو ناروشنند، ولی از شهر و نواحی این کشور خبر می‌رسد که تفتیش و بازداشت مهاجران تاجیک آغاز شده است. در روسیه زیاد از 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی می‌کنند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه ما بشنوید. سفارت قرقیزستان در روسیه در ماندن شهروندان این کشور در فرودگاه شرمیتو شهر مسکو را شهر داد. در آمدن آنها به روسیه برای آنکه قبلا قانون مهاجرت را نقض کردن منع شده است. همه آنها با نزدیکترین پرواز به قرقیزستان برگردانیده می شوند. گفتند در سفارت قبلا رسانه ها خبر دادند که یک گروه قرقیزستانی ها در فرودگاه شرمیتو در آمدن و به آنها اجازت ورود به روسیه را نمی دهند. سفارت شمار قرقیزستانی هایی را که در فرودگاه مسکو درماندن دقیق نگفته است. یکی از این قرقیزستانی ها گفت حجت هایشان را گرفتن و در اتاق نگهداری می شوند. سنجش مهاجران در روسیه بعد حمله به کراکوس سیتی هال در کنار مسکو پرزور شده است. در نتیجه حمله 137 کشته و بیش از 180 نفر زخمی شده است. مسئولیت حمله را گروه تروریستی دولت اسلامی بر ذمه گرفت. در نزد بنای پلیس ناحیه نورکی شهر یروان ارمنستان ترکش رخ داده است. بخش ارمنستانی رادیو آزادی با استناد به وزارت امور داخلی این کشور اطلاع داد که حملگران می‌خواستند به بنای پلیس وارد شوند. در پلیس یروان به ریا نوستی گفتند که حمله را 3 نفر انجام داده، 2 تن آنها در نتیجه ترکش نارنجکی که خود پرتافته بودند زخمی شدند. وزارت امور داخلی ارمنستان دیرتر خبر داد که حملگر سوم نیز بازداشت شده است. با اطلاع شمس هیان، 2 حملگر با تهدید پرتاب نارنجک طلب کردند که نمایندگان سازمان برادری جنگی آزاد کرده شوند. و یک خبری فرهنگی، یونسکو گفت حکومت ازبکستان وعده داده بود که تا حاصل شدن سازش درباره نقشه کلی از تخریب بناها در منطقه تاریخی بخارا دست میکشد، اما حالا وعده خلافی میکند. در این باره یورازینیت با تکیه به پاسخ خطی سازمان علمی آموزشی و فرهنگی ملل متحد خبر داد. به نوشته این رسانه، مقامات ازبکستان مراجعت یونسکو را نادیده میگیرند. این سازمان گفته است ازبکستان همان نقشه کلی ساختمان بخارا را نفرستاده است. با وعده خلافی برملا، مقامات ازبکستان در اول امسال به تخریب منطقه سر کردند که به قسمت تاریخی بخارا میرسد و این باعث به اعتراض حامیان میراث فرهنگی شد، آمده است در گزارش یورازینیت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه ناحیه بسمن شهر مسکو شام 24 مرد چهار شهروند بازداشت شده تاجیکستان را به تروریسم گمانبر دانست و تا آخری ماه می امسال به حبس گرفت. عیبنامه آنها طبق قسم 3 بند 205 قانون کیفری یا جنایی روسیه جزاهای را تا حبس ابد پیش بینی میکند. در این باره من کیومرسی اتا تفصیلات میدهم. کمیته تفتیشاتی روسیه همه این چهار نفر دلیرجان میرزایوف، سید اکرم رجب‌علی‌زاده، فریدون شمس‌الدین و محمد صابر فیضوف را بر راه اندازی حمله تروریستی در تالار کنسرتی کراکوس سیتی هال در نزدیکی مسکو گناهکار می‌داند. حمله شام 22 مرد صورت گرفت. دلیرجان میرزایوف در حال به دادگاه آورده شد که بی‌حال و سردرگم نمودار شده، در سر رویش آثار لتوکوب داشت و در گردنش باقی مانده پکیت سلفنی آویزان بود. وی به گفته دفتر مطبوعات دادگاه عیبنامه را قبول کرد و خود را گناهکار دانست. مارگاریتا سیمونیان مدیر شبکه دولتی راشا تودی و یکی از مبلغان حکومت روسیه دلیرجان میرزایوف را رهبر حملهوران نامید، ولی این اطلاع رسما تصدیق نشده است. دلیرجان میرزایوف 32 ساله و پدر چهار کودک نابالغ بوده، در شهر نوسیبرسک نام نویس گشته است. شهروند دیگری تاجیکستان سید اکرم رجب‌علی‌زاده 30 ساله بوده، زن و یک فرزند دارد. او گفته است که در یاد ندارد که کی و در کجای روسیه ثبت نام شده است. هنگام بازداشت یک گوش او را بریدند و طرف راست سرش داکپیش بوده، در رویش آثار ضرب‌الات هست. دفتر مطبوعات دادگاه بسمنی مسکو نوشت که او نیز عیبنامه را پذیرفت. از بس که مرافع پسی درهای بسته گذشت، جزئیات آن دسترس نیست. دادگاه ناحیه بسمن شهر مسکو گمانبر فریدون شمس‌الدین را نیز تا 22 می امسال به حبس پیشکی گرفت. نوار بازپرسی او که دستانش بسته و در زمین به زانو زده بود، روزی 23 مرد در شبکه‌های اجتماعی نشر و پهن شد. وی در آن ویدیو گفته بود که 4 مرد از ترکیه به روسیه رفت و برای اجرای حمله تروریستی از یک یاردمچی روحانی 500 هزار روبل گرفته است. دیرتر کانال‌های روسی در تلگرام عکس شکنجه شدن او را با برق نشر کردند. وی 25 ساله و پدر یک فرزند است. محمد صابر فیضوف را روزی 24 مرد با عروبچه به تالار دادگاه آوردند و به تن لباس طبی داشت. به گزارش رسانه ها یک روز پیش در شعبه احیا بود و در همان جا بازپرسی شد. گفته می شود که هنگام بازداشت مقاومت مسلحانه نشان داده، چشمش سخت آسیب دیده است. فیضوف 19 ساله در ماه نوامبر سال 2023 به بربر شاپ یا سرتراشخانه تیکو در شهر ایوانوو به کار درآمده، به قول صاحبانش در آنجا همگی 3 ماه کار کرده است. با وجود آنکه وکیلان گمانبران خواهان محاکمه باز شدند، دادرسان محاکمه را مخفی اعلان کردند. آنها درخواست تفتیشات را قبول کردند که گفت محاکمه آشکار می تواند سببی فاش شدن سیر تفتیشات گردد و همچنین به امنیت شرکتداران روند و نزدیکان آنها تهدید کند. مقامات روسیه شام 23 مرد خبر داده بودند که به صورت عموم 11 نفر بازداشت شده است. بنابر خبر بی بی سی 2 گمانبر حمله کشته شدند، یکی در خود تالار کنسرتی و دیگری هنگام بازداشت در ولایت بریانسک روسیه. از سرنوشت 5 بازداشت شده دیگر مقامات روسیه خبری ندادند. حمله مرگبار به تالار موسیقی کراکوس سیتی هال شام 22 مرد امسال روی داد. مقامات روسیه گفتند که 137 نفر کشته شده، بیش از 180 تن دیگر مجروح هستند. پس از چند ساعتی حمله، شبکه‌های نزدیک به مقامات روسیه بعضی از شهروندان تاجیکستان را در این کار گمانبر دانستند، ولی دوشنبه دست داشتن کمش 3 نفر آنها را رد کرد. مقامات وزارت کارهای داخلی گفتند که 2 نفر آنها در تاجیکستان و 1 نفر هم در سمره هستند. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش با نشر نوار مسئولیت حمله را بر دوش گرفت. مقامات روسیه تلاش دارند این حادثه را کار دست اوکراین نمایش دهند. ولادیمیر پوتین روزی 23 مرد در صحبتش به این اشاره کرد و گفت که اوکراین در این حادثه کمک کرده است. این حرف هرچند تبلیغ رسانه‌های روسیه را به سمت دیگر برد، ولی حمله رسانه‌ای به مهاجران تاجیک را کم نکرد. هنوز پهلوهای زیاده در حادثه تروریستی کراکوس سیتی هال در کنار مسکو ناروشنند، ولی از شهر و نواحی این کشور خبر می رسد که تفتیش و بازداشت مهاجران تاجیک آغاز شده است. در روسیه زیاده از 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی می کنند.
چشم تو با چشم آبی یک تلگرام کانالی نزدیک به گروهی واگنر عکسی را نشر کرده است که به احتمال زیاد لحظه شکنجه شهروند تاجیکستان فریدون شمسی‌دین است. فریدون و سه زاده دیگر تاجیکستان، دلیرجان میرزایف، سید اکرم رجب‌علی‌زاده و محمد صابر فیضوف را با راه اندازی حمله تروریستی در تالار کنسرتی کروکوس سیتی هال در نزدیکی مسکو گناهکار می‌دانند. در این باره من زرنگزی نوروزشاه گزارش می‌دهم. حمله شومی 22 مارت صورت گرفت. در عکسی پخش شده در تلگرام کانال گری زون دیده می شود که گومانبر را به زمین خوابانده شیمش را کشیدند و به آلات مردیش دستگاه علاقه حربی T-57 را ماندند. این دستگاه برای شکنجه بازداشت شده ها با برق استفاده می شود. در زیر این عکس نوشتند یکی از مهاجران تروریست از تاجیکستان از هیجان زیاد از هوش رفت و برای همین او را به قوه‌ده پیوست کردند. با وجود شهروند روسیه نبودنش نیروهای ویژه به حقوق او احترام گذاشته برایش تلفن دادند که به ادوکات زنگ زند. نوشتند رسانه‌های روسیه روز 24 مارت فریدون شمسی‌دین را در حال به دادگاه آوردند که یک طرفی رویش ورم کرده بود. دادگاه او و چهار تاجیکستانی دیگر را تا روز 22 می امسال به حبس گرفت. پیش از این در شبکه‌های نزدیک به مقامات قدرتی روسیه نوار شکنجه مرودعلی رجب‌علی‌زاده گمانبر دیگر در حمله به تالار کروکوس سیتی هال پخش شده بود. در ویدیو دیده می‌شد که گوش این شهروند تاجیکستان را بریده به دهانش می‌گذارند و مجبور می‌کنند که آن را فرو برد. به نوشته فانتانکا این نوار را هم شبکه‌های نزدیک به گروه واگنر پخش کردند. مقامات روسیه شکنجه بازداشت شده ها را شرح ندادند. قانونگذاری این کشور استفاده شکنجه را منع کرده است. روز 24 مارت رجب‌علی‌زاده را در حال به دادگاه آوردند که یک طرف راستی سرش دوکا پیچ بوده، در رویش آثار ضرب‌الات نمایان بود. حمله مرگبار به تالار موسیقی کروکوس سیتی هال شام 22 مارت امسال روی داد. مقامات روسیه گفتند که 137 نفر کشته شده، بیش از 180 تن دیگر مجروح هستند. مقامات روسیه شامی 23 مارت خبر داده بودند که به صورت عموم 11 نفر بازداشت شده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مسکو کشورهای غربی را که به اوکراین در مقابل روسیه کمک میکنند و به آن سلاح و مهمات جنگی میدهند به آن عیبدار میکند که غیر مستقیم وارد جنگ با روسیه شدند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. جنگ در اوکراین که ماه فوریه سال 2022 آغاز شده بود طول میکشد و اختلاف میان غرب و روسیه نیز افزایش مییابد. چند وقت اخیر از زبان برخی رهبران کشورهای غربی پیشنهاد شرکت مستقیم در جنگ اوکراین صدا می‌دهد. آخر ماه فوریه امانوئل مکرون پرزیدنت فرانسه گفت فرستادن نیروهای ناتو به اوکراین را صرف نظر نمی‌کند. میت شومیکر افسری سابق خدمات اکتشافی آمریکا میگوید اظهارات مکرون برای بازداشتن پوتین از ادامه جنگ صدا داده است. با گفته او مکرون میخواست به روسیه پیام بدهد و آنها را مجبور کند که در فکر محافظت خود باشند چون ناتو واقعا میتواند دخالت کند. اما سین ستینبرگ کارمند مرکز تحقیقاتی ساوفن سنتر میگوید الکی ناتو وارد عمل شده است. با گفته او ظاهرا این واقعیت است که مشاوران ناتو یا حداقل مشاوران از کشورهای عضو ناتو به نیروهای ویژه در خاک اوکراین مشورت میدهند. سین ستینبرگ میگوید اما فکر نمیکند که یک خط سرخ بزرگ وجود دارد که مشاوران نظامی ناتو و ایمیه را از وارد شدن به جنگ روی روز باز میدارد. روسلان بورتنیک رهبری پژوهشگاه سیاسی در اوکراین میگوید جایگیر کردن نیروهای ناتو در اوکراین ناگزیر است چون به قول او روسیه خیلی از اوکراین بزرگتر است و اگر سربازان خارجی وارد میدان نشوند با اوکراین خطر باختن این جنگ تهدید میکند. بورتنیک بر این باور است که ناتو همچون یک سازمان نظامی وارد جنگ نمیشود ولی کشورهای عضو این سازمان مثل فرانسه، لهستان، هلند، سوئیسریا، نروژ، دانیا و کشورهای ساحل بالتیک در علاهیدگی میتوانند وارد جنگ با روسیه شوند.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکست گنج شایگان. این روزها که بایگانی رادیو آزادی را میگشتم چشمم به یک برنامه ویژه افتاد که آیین مداران نام داشت و به مسئله های دینی، به مسئله های بازگشت مردم به سمت اسلام، با مصاحبه خیلی جالب، با موضوع ها و بررسی خیلی عجیب در این بایگانی هست و فکر میکنم این برنامه آن زمان برای آن تحصیل یافته بود که یک دوره بود که همه چیز برای ما نو بود و مردم بعد از فروپاشی شوروی رو به ارزش های سنتی و قدیمی خود می آورد که دین اسلام یکی از آنهاست و ضرور بود که دیده شود که این بازگشت، این روند چگونه پیش می رود. و برنده دائمی این برنامه ها همکار عزیز ما کیومرث عطا بود که حالا با من در استودیو است در این پادکست. کیومرث، من درست گفتم هدف از این برنامه آیا همین بود یا چیز دیگر؟
البته اشاره شما بسیار بجا بود. پیش از اون باید گویم که این برنامه ما بار اول سال 2007 شروع کردیم و این برنامه تصادفاً ایجاد شد، هم نامش و هم خودش و هم طرز پیشنهاد و روی افیر گذاشتن برنامه. و این زمانی بود که اگر به یاد داشته باشید یک رویه با نام سلفیه به میدان آمده بود در تاجیکستان و بحث نماینده های این جرایان تازه پیدا با نماینده های روحانیان دولتی با روحانیان سنتی زیاد بود و این بحث ها در دیسکو هم از دست به دست میگشت و یک غلغله را ایجاد کرده بود.
بله یاد دارم.
بر این از من خواسته شده بود اون وقت از طرف رادیو که درباره همین جرایان تازه پیدا یک گزارش تهیه کنم. وقتی ما 3-4 روز تحقیق کردیم با نماینده های این جرایان و هم روحانیان سنتی صحبت کردیم، با شورای علما صحبت کردیم، بعضی کتاب ها را در این باره ورق زدیم، این علاقه خودش شد یک برنامه کامل و بعد از آن گفتن که بهتر است که اینا به یک شکل برنامه ادامه دهیم. اما تنها درباره دین اسلام نه، جریان های اسلامی نه، بلکه دین های دیگر، جریان های دیگر، عموما ما درباره مسیحیان هم صحبت میکردیم، درباره کریشنایت ها، درباره همه دین هایی که نماینده هاشون در تاجیکستان بودند، حضور داشتند و فعالیت میکردند.
بله، من شماره های بعدی هر یک شماره این برنامه رو گوش کردم و بله در اونجا موضوع های بخشیده به رویه های دیگر، مذهب ها، دین های دیگر و گذشتن از یک دین به دین دیگر و روزهای مخصوصی این یا آن دین خیلی خیلی چیزای جالب بودن. ولی بازم به فکر من یعنی که هدف این بود که مردم آگاهی زیاد نداشت. یادتان باشد هر رویه بینیش خودش رو پیش می برد و هر کدامش دعوا می کرد که من اسلامی حقیقی هستم، من دینی حقیقی هستم. خوب، اما خوب خیلی مدت از این گذشت، تقریبا می شود گفت که نزدیک به 20 سال یا زیادتر گذشت. حالا اسلام از نگاه شما در چی وضع است در تاجیکستان؟
اسلام از نظر من در حال حاضر در تاجیکستان گوییم که در عموم از نظر عمومی آسیب ندیده است. مردم پیرو این دین هستند، به عبادتشون ادامه می دهند، به ادا کردن فرضهای این دین از جمله حج عمره و حج فرضی ادامه می دهند. یعنی در عموم از نگاه اول که نگاه کنید در هیچ آسیب ندیده است، ولی همونطور که خودتون
در نگاه دوم
اگر عمیق‌تر نگاه کنید، تحقیق کنید و می بینید که بسیار هم محدودیت های جاری شده است. قانون نو دین قبول شد و بر اساس این خودتون خبر دارید که بسیاری از مدرسه ها، گویم که کل مدرسه هایی که تعلیم دینی می دادند، اسلام را درس می دادند، همشون بسته شدند. مسئله حجاب پیش آمد، روسری پیش آمد.
می شود گفت که دین دولتی شد در این مدت؟
البته این جای انکار ندارد به فکر من.
حتی امام خطیبو از دولت معاش میگیرن که در اون وقت نبود این چیز.
هم از دولت معاش میگیرن، هم بر اساس نظامنامه دولت لباس یگانه میپوشند،
معویزه های را میخونن که دولت آماده کرده.
البته این به فکر من
نسخه شیگانه ما نشر کرده بودیم،
جای رد کردن ندارد، برای اینکه چندی نمونه هاش الکی دسترس شدگی هست، چاپ شدگی است. خود مقامات هم اینا تصدیق کردن که ها بله معویزه روحانیان، اونا گفتن که نوشته نمیشد اما سنجیده میشد.
خب ببینید، اگر طور دیگه خلاصه بندی کنیم، جمع بندی کنیم، اگر اسلام در همان دوره تقریبا یا که حالا سه قسمت شد، اسلام سیاسی که در سیمای حزب نهضت اسلامی، دیگر پیروان و مخالفان دولت اسلام سیاسی شد، بیشتر رفت به خارج. دویم اسلام دولتی، یعنی این امام خطیب و این مسجدهای رسمی، واقعا هزاران مسجد خود ساخته بود که اونا بسته شدند با بهانه آنکه سند نداشتند و غیره، و مسجدهایی که ماندند در اینجا امام خطیب از طرف دولت معین میشوند و آن چیزی رو میگویند که دولت میگوید. اما یک وقت یادم است که با ایرج بشیری صحبت میکردیم و میگفت که در حتی زمان شوروی اسلام واقعی اسلام پنهانی بود، یعنی اسلامی بود که اون پنهان است، نمودار نیست، در جامعه نقش ندارد، دیده نمیشود، اما هست. نظر شما همین است که یعنی بغیر از این شاخه ها یک اسلام دیگری پنهانی خود به خود مستقل برای خود وجود دارد در تاجیکستان؟
شاید در حال حاضر مثل دوران شوروی اونقدر پنهانی و زیرزمینی نباشد، اما اونطور که شاهد هستید بسیاری از روحانیان از منبر و مسجد ها محروم کرده شدند و البته هر کدام اونها مرید یا که پیرو ها دارند، شاگرد ها دارند، طرفداران خودشون دارند و اونها تا هنوز هم در داخل تاجیکستان هستند و در بعضی از نشست و برخاست ها، در بعضی از عزاداری ماتم و اینا پیدا میشن، حتما صحبت ها میکنن. یعنی شاید با اون طوری دوران شوروی چندان پنهان هم نباشند، اما البته که صداشون زیاد شنیده نمیشد، آشکار نیستن. بعضی از این صحبت های آنها اساسا در محفل های جداگانه، محفل های خاصی که برگزار میشد و اونها هم یکی از اشتراک کننده هستند، صحبتشون در اونجا پخش میشد و توسط بعضی از نوارها دسترسی عموم هم میشد.
همه چیزی که چند روز پیش رئیس جمهور تاجیکستان گفت که 23 در 23 کشور 10 نفر جوان تاجیک تا حمله های خودکشانه و تروریستی انجام دادن، و فکر شما اینا از کدام بخش برآمدگی هستند؟ زیر تاثیر کدام رویش یا رویه این دین پیدا شده هستند؟
نمیخوام در این مورد راستی گفت خلاصه دقیق و نهایی تیم کمی خودداری میکنیم، چون که همه این حادثه ها به پورگی تحقیق نشدند و ما دقیق نمیدونم که این حادثه ها کی در کدام حالت و در چه شرایط رخ دادند. آیا واقعا هم اینها پیروی کدام گروه دینی مخصوصا دین اسلام بودن یا نبودن،
یا در داخل تربیت گرفتن یا در بیرون.
بله، اینشان برای ما یک معما است که مثلا اونا در افغانستان بودن، در خاورمیانه تعلیم گرفتن یا که اشتراک کردن، تجربه گرفتن، یا که در پاکستان بودن، یا که
از داخل
یا روسیه یا هر جای دیگر. برای همین من در این مورد درست گپ شخصا خودداری میکنم از بیان اندیشه، چون که دلیل تحقیق کامل در این مورد نداریم و بهتر است که چیزی هم نگوییم، چون خودی مقامات تاجیکستان هم بعضی از این افرادی که خودشون میگن دربارش معلومات ندارن. خودتون خبر اگر داشته باشید، چند پیش در استانبول یک حادثه به همین مانند شد، کوشش حمله بود، سوی قصد بود، شخص دو نفر دستگیر کردن، یک نفرشون از روسیه معرفی کردن، یک نفر دیگر از تاجیکستان. تاجیکستان درخواست فرستاد به جانب ترکیه که این معلومات درباره این شخص دهد، اما تا هنوز هیچ معلوماتی هم نیست و ما دقیق نمیدونیم که همین آدمی که گمانبر هست از کجا هست، چند سال دارد و کی هست. راستی بله. از این بله. نگاه
نه، اما این فضایی که در تاجیکستان هست به نظر شما، یعنی این محدودیت هایی که هستند، این علمایی که گوشنشین شدگی هستند و اینها میتونند همه خیلی یک محصولات یا یک ثمره همینطور، فرض کردیم یک جوان تعلیم ابتداییش در اینجا اونجا پنهانی میگیرد، یک چیزای اولیه را میفهمد، بعد میرد در روسیه با یک ملایی نمیدونم داغستانی یا چچن میشیند، یا که در پاکستان با یک نفر دیگر، یا که در زاهدان ایران با یک نفر دیگر، و بعدن از اونو پیداشتنش ممکن است.
اول اینکه در تاجیکستان همین شب و روز یکان خیلی تعلیم دینی به فکر من که جریان ندارد، هیچ کس هم
شما دقیق میدونید،
این به فکر من، برداشت من همین است، این خیلی تعلیم دینی وجود ندارد، حتی پنهانی هم شاید بعضی صحبت ها احتمال شود، بعضی مشورت ها و مسئلیت ها باشد، اما تعلیم پوره وجود ندارد.
خوب.
برای اینکه هر کسی هم که در داخل تاجیکستان هست از پیامد این کارش خوف دارد و تا این وقت هم چندین نفر با گمان اینکه گویا غیر قانونی تعلیم دینی داده است دستگیر و زندانی هم کردند،
مهلت های طولانی.
بله، از این نگاه من به این نظرم که تعلیم دینی در تاجیکستان حاضر بسیار بسیار محدود است، خیلی خیلی کم است. بعد مشکل اساسی این است که برداشت من در مورد این حادثه هایی که گذشت و حمله هایی که شدن، یا که حمله هایی شدن که تاجیکا با اون گمانبر هستند، مشکل اساسی ما این است که مردم ما سواد همین دینی کافی ندارند. همون طرف که شما گفتید، برداشت مردم ما مثلا صحبت یک روحانی را میشنوند بر اساس همین خلاصه میکنند. برای مثال یکی از آدمایی که من میشناسم در روسیه چندین سال زندگی میکرد و در خانه در منزل اجاره مینشست. من با شخصا با خودش صحبت داشتم و براش گفتم که چرا تو مثلا کمی پول داری و اندکی از بانک قرض نمیگیری و خانه بخری. اون میگفت که قرض گرفتن اصلا حرام است،
ربا هست
و اینطور است. بعدن من براش بعضی صحبت های روحانی های تاجیک پیدا کردم و هم بعضی دلیل های دینی هم بود که شما در دولت اسلامی نیستید، بر اساس نظام نامه اسلامی زندگی نمیکنید، در یک کشور بیگانه هستید، دینش هم دیگر است، شما در اونجا حق دارید که هم قرض بگیرید و هم قرض بدهید، یعنی شما ضرورت دارید، شما باید منتظر نباشید، کارتون رو به این وسیله اجرا کنید. از این نگاه من میگم که مردم ما واقعا سواد دینی ندارند و از این نگاه میتواند که البته با جریان های گوناگون پیروی کنن، یا که همون طور که شما در صحبتتون اشاره کردید با چچن ها، با مثلا نماینده های کم شمران مسلمان در روسیه گیم، با آنها صحبت میکنند و از پس آنها میروند.
بله.
این مشکل اساسی همین کم سوادی دینی است.
یک چیز دیگری که چند روز پیش در شبکه‌های اجتماعی میگشت که 30,000 یا چقدر هزار حاجی شده است در تاجیکستان، بعضی ها چند باری حج کردند و غیره و کذا. من برای چه سوال میدیم؟ برای اینکه میخواستم در همین صحبت، در ادامه این صحبت، همون نشر آیین مدارا که به حج بخشیده شده است و یکی از اولین برنامه های رادیویی، اولین اصلا رسانه که به این موضوع از نگاهی علمای دینی و از نگاهی قوانین و قاعده ها و رساله های دینی مراجعه کرد، رادیو آزادی بود، اونو پخش کردنی هستیم در اینجا. به نظر شما همین یعنی که یک نو آیا واقعا یک نو مود یا که منشی حاجی شوی در تاجیکستان یا یک بیماری یک سوزی همین حاجی شوی پیدا شده است که همه میخواد حج رود؟
این که همه میخواد حج رود در تاجیکستان گپی نو نیست، این از اول هم بود. همه این در محله که صحبت میکردید، در شهر اومدید با آدم صحبت کردید، همه همین ارزوی دارد که حداقل یک بار در عمرش رود اونجا رو زیارت کند، چون در باور مردم ما، مردم مسلمان ما، اون یک جای مقدس است و با رفتن به اون آدم یک تازه و آزاده میشود و با یک زنده
همه گناه ها بخشیده
میشود و هم یک صفحه نوی زندگی باز میشود. این جای
خب یک فرض دینی است که ندارد،
بله.
اما چند بار رفتن
اینا باید من فکر میکنم باید این سوال از خود مقامات تاجیکستان باید پرسیم و من چندین وقت میشد این بحث در شبکه‌های اجتماعی میبینم که بعضی از مردم ما همین مسئله را در میان میکشن، مطرح میکنن و میپرسن که چرا مردم ما یک بار و دو بار و سه چهار بار میرن و این پول به جای دیگر خرج نمیکنن، یا مثلا پول نمیسازن، یا یکان زمین آباد نمیکنن، یا چیزهای دیگر. چرا یک نفر نمیپرسد که خود رئیس جمهوری تاجیکستان، بگذار اون سفری رسمی باشد یا سفری کاری هم که باشد، بیش از چهار بار حج کرده است با خانوادهش، با نزدیکاش.
بعد نمی کار شخصی هر نفر است که
بله کار شخصی هر نفر است،
وقتی که باطنش میگه ضرورت میبیند که من باید این کار کنم، خب
این کار شخصی هر کس است، اما وقت دیگران که با کار شخصی دیگران دخالت میکنند، من از این نگاه میگم که چرا مثلا یک کس نمیپرسد که وقتی شخص اول 4-5 بار میرد، مگر دیگر الهام نمیگیرند که ایشان رفتند، برای چرا از پسی ما نرویم؟
درست است.
این سوال است. بعد دویم این که حج عمره، حاضر آدم هایی که از تاجیکستان میروند بیشتر به حج عمره میروند و سبب اساسیش این است که خرجی راه کی را تا رفتن و برگشتن به حج عمره نسبت به حج فرضی ارزان تر است. اگر شما برای حج فرضی مثلا بیش از 5000 دلار اگر خرج کنید، به حساب دلار گوییم بیش از 5000 خرج کنید، برای حج عمره بیش از 1500 دلار خرج میکنید، یعنی فرق 3 برابر کمتر است. از این نگاه مردم
اما چرا اینقدر نگاهی سخت است که این مردم چند بار حج میرود؟ از کجا میبیاید؟ در اون کشور دیگر هم ما شاهد این هستیم که
شاید در کشورهای دیگر هم باشد، یا شاید در گذشته در تاجیکستان هم عین همین به حج رفتن تشنگی به حج رفتن زیاد بود، اما شاید بیشتر رسانه‌ای نمی‌شد، یا شاید اون وقت اینستاگرام و فیسبوک و نوار کوتاه پرتافتن در شبکه‌های اجتماعی مود نبود. شاید از این نگاه ما خبر نمی‌یافتیم که از تاجیکستان مثلا در یک سال بیش از 6000 آدم به حج می‌رفتن و هزارها آدم دیگر در نوبت می‌ایستادند. بعضی‌ها حتی پوره می‌دادند که به مقامات ناحیه همون محل زیستشون که خواهش می‌کردند که نام من پیشتر بگیرند. اگر این ما چند دفعه اینو گزارش کردیم در رادیو آزادی، اگر به یادم داشته باشید،
بله.
حتی روی خط به حدی بود که آدم ها میگفتن که 10 سال 15 سال دیگر شاید نوبتشون نرسد و این امید شاید بگور ارزوی بگور برن با خود،
بله.
از این نگاه شاید مردم بیشتر اجتماعی شدن، بیشتر به شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کردن و از این که زندگی خصوصیشون نوار میگرند و در شبکه‌ها به مردم میگذارند، برای دیدن مردم میگذارند، شاید دیگر نمیترسند، شاید برعکس حواس میکنند که یک کسی دیگر زندگی اونا رو بیند.
خب از این نگاه برای یک قسمی مردم یک نفع خودنمایی و چیز هم هست، واقعا هم شاید نمیدونند که مبلغی دارند، چگونه صرف کنند، در کجا صرف کنند. اما خوب در این برنامه که شنوندای ارجمند پادکست گنج شوان حالا بعد این گفتاری من با کیومرس عطا خواهند شنید، اولین برنامه درباره حج است و چگونه اجرا شدن آن و اولین آدمانی که از این مرحله ها گذشتند اظهار نظر میکنند. من گمان دارم به بیننده میگم، به شنونده ما خیلی خیلی پسند خواهد آمد و اگر سوال پیدا شد یا اینکه اندیشه باشه می توانند در زیر این برنامه بنویسند. تشکر زیاد کیومر، سلامت باشید.
تشکر زیاد. اگر بر وقت‌تر میگفتید یک کمی آمادگی کاملتر می‌دید.
نه، پادکست جالبش در همین است که من خودم هیچ آمادگی نداشتم و آمادگی بسیار کمی ابتدایی. خب اما صحبت خوب.
سلامت باشید. شنونده ها کمی ما را به جای بیش میگیرند و از شاید بعضی کمبودهایی که در صحبت های ما گذشت میگذرند.
ببخشند.
آیین مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، این نوبت برنامه آیین مدارا در حال تقدیم شما می شود که میلیون ها دست برای آمرزش گناهان و امن و ثبات جامعه جهانی بالا شده است و میلیون ها مسلمان کشورهای عالم پا به پای هم، کتف به کتف هم به نیت ادای مراسم حج در مکه و مدینه قرار دارند و قربانی می کنند. خوش به حالشان. اما باسم کیو مرسیات هستم که این برنامه را از دوشنبه برای شما تقدیم می کنم و شما نیز همراه ما باشید. اگر می خواهید متن این برنامه و برنامه های دیگری رادیو آزادی را ببینید، لطفا صفحه اینترنتی ما www.ozodi.org وارد شوید. برنامه آیین مدارا را از رادیو آزادی میشنوید و حج در قطار کلمه شهادت و روزه، نماز و زکات یکی از پنج پایه اصلی دین مبین اسلام به حساب می آید. یعنی حج پنجمین بنای مسلمانی است که هر کس برابر پیدا کردن توان و قدرت باید این فرض را به اجرا رساند. وقوف در عرفات، سنگ زدن شیطان، سعی میان صفا و مروه و طواف خانه کعبه از مناسک حج دانسته می شود که باید هر حاجی آن را ادا کند و همه این عبادت ها و یا مناسک حج در میان میلیون ها ساکن مسلمان جهان که بنی به اصطلاح حاجی شدن وارد مکه و مدینه گردیدند انجام میگیرد. روز چهارشنبه 25 نوامبر حدود 2.5 میلیون ساکن مسلمان از کشورهای عالم نیز مراسم ادای حج در عربستان سعودی را آغاز کردند. در این مراسم همچنین 5300 تن از ساکنان مسلمان تاجیکستان هم حضور دارند که گفته میشد بیشتر از 70 نفر آنها با پشتیبانی حکومت کشور به این سفر رفتند. سید بیگ محمد الله مسئول بخش دینشناسی در وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید که حکومت این کشور قادر است تعداد هرچه بیشتر ساکنان را برای ادای مراسم حج بفرستد، اما با گفته او وزارت حج عربستان سعودی که از روی نفوس کشورها برای آنها کوتا جدا میکند، برای تاجیکستان صاحب بیشتر از 7 میلیون اهالی تنها برای 5000 نفر جا تخصیص داده است و خلاص. آقای محمد الله همچنین گفت از این به بعد مقامات تاجیکستان سفر حاجیان به عربستان سعودی را تحت نظارت میگیرد و تلاش میکند که هر نفر توانمند در کشور باید به این نیت خود، یعنی به نیت حاجی شدن برسد.
حکومت نظارت میکند که نفری که یک بار حج رفت اکنون باز یک نفری دیگر رود، یک نفری که سالهای دراز آرزوی حج دارد و به آرزویش برسد و دیگر تشکیلی گروه ها، گروه های حاجیان، نظارت به آنها، مساعدت به آنها در انجام دادن فرایض دینی، این مسئله ها کمک ها را دولت که به شهروند خودش نکند پس چگونه دولت است؟
مقامات تاجیکستان هم گفتند شهروندان که نیت ادای حج را دارند می توانند در حکومت های محلی نام‌نویس کنند و با نوبت به این هدف خود، به این نیت خود برسند. حج امساله در حال انجام می شود که مرض زکام خوک جهان را به تهلکه انداخته است. مقامات عربستان سعودی هم می گویند که امسال 20000 طبیب صحتی حاجیان را تحت نظارت خواهند داشت. در صحبت با رادیوی آزادی از کنار کوه عرفات، عبدالغفار یوسوپوف رئیس بخش حج در وزارت فرهنگ تاجیکستان گفت یگان نفر از حاجیان تاجیکستانی گرفتار زکام خوک نشدند، ولی سه حاجی از میزان بلند قند اذیت می کشند که تحت نظارت طبیبان هیئت تاجیکستان قرار دارند. در حالی که مردم از زکام خوک نگران هستند، مقامات عربستان سعودی میگویند که باران و سیل روزهای چهارشنبه و پنجشنبه حیات حداقل 83 نفر را از میان برد. آب و لای راه‌ها و ماشین‌ها را شسته، چندین پل را به کامش فرو برده است. مقامات سعودی میگویند شاید روزهای آینده با پایان شدن سطح آب آبانبارها جسد بیشتری هم پیدا شود. ولی آخرین خبری که به دست ما رسید میگوید مقامات ترکمنستان از شهروندان کشور خود به دلیل جلوگیری از ابتلا شدن به بیماری زکام خوک خواستند که حج خود را در داخل کشور انجام دهند. مقامات ترکمنستان گفتند در حالی که حاجیان در عربستان سعودی عبادت خود را به جا می‌آورند، ساکنان مسلمان ترکمنستان می توانند که از 38 جای مقدس برای مسلمانان در این کشور زیارت کنند. امرالله نظام از کارشناسان امور مذهبی در تاجیکستان میگوید حج را نمی شود بعد داخلی و بیرون جدا کرد، زیرا به تاکید آقای نظام حج یک تاست و آن ثوابی به خود خاصی دارد که در هیچ جای دیگری نمی شود آن را به دست آورد.
ما به حج تنها بر همان کرده هایی که در حج عملی می شود به آن گرفته می شود، اما اینکه آنها قربانی میکنند و چندین عمل های خیر میکنند، اینها ثواب علیحده خود را دارند. امیدواریم که خداوند از آنها قبول کرده باشد. یعنی هر یک فریضه در جای خودش باید در وقت خودش ادا کرده شود. مثلا فریضه حج نمی شود که در ایام ذوالقعده ادا شود، یا اینکه نمی شود که وقوف در عرفات یعنی ایستادن در عرفات روز 12 یا 13 ذوالحجه به انجام برسد، اون قبول نیست. حج ایستادن، پیغمبر خدا میگه الحج وقوف العرف، حج ایستادن در عرفه است.
برنامه آینی ما درست که از رادیو آزادی تقدیم شما میشد، اما در مورد آنهایی که میخوان خرج سفر حج خود را به بینوایان دهند و به این وسیله از رحمت خداوند بهره مند شوند چی میشود گفت؟ آیا ثواب این عمل خیر برابری حج کردن است؟ مولوی سید محمود از روحانیان تاجیک میگوید صرف مخارج حج به بینوایان مربوط آنهایی است که یک بار الکی حج کردند و میخوان برای دوم یا سومین بار این مراسم را ادا کنند، نه مربوط آنهایی که برای اولین بار نیت حج کردن را دارند.
حقیقت بر بندگانش که حج بروند، هر کسی که قوت دارد و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم گفته هر کسی که توانایی بر حج پیدا بکرد اما 5 سال پی در پی که نرفت، تعالی او را عوض، پس اون مطرود از رحمت خداست، مطرود از جمله خیرهای خداست، یعنی متروک از دیگر. قرآن این یک رکن اسلام است که با واسطه این اسلام بود می شود. این که باشه باید که نماز و روزه و حج جای خود را یابند، اما اون که آیا پول را به دیگر کسی هند، آیا همین ثواب در می یابد، آیا که روز قیامت جوابگری نداره، این اشتباه از دوست عزیز. گپ اصلا در مقابله کسهای گفته می شود که آنها باری رفتند، یک بار رفتند، پس باری دوم بله که ما می دانیم انشاءالله تعالی دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است، کعبه بنیاد خلیل آذر است، دل نظرگاه جلیل اکبر است. پس باید اینهایی که چنین توانمندی دارند حتما اولین مراتب بروند. یک فریضه از فرایضی از دینشان هم اصلا رکنی از ارکان دینشان انجام بدن و بعد از آن انشاءالله سالا باری دوم سوم بله که بدن. این بهتر است یک مسکین نان به دست بیارد، چون هفته حالا احتیاج به سوی گردش ما در بین صفا و مروه و در اطراف خانه ندارد، از آن که ای بنده محتاج است.
این هم در حال است که اخیرا مقامات رسمی تاجیکستان از ساکنان مسلمان کشور دعوت کردند که اگر امکان دارند خرج سفرشان به حج را به بینوایان دهند و یا یک جای ناآباد کشور را آباد کنند. عید قربان یکی از دو عید مسلمان هاست و عید قربان عیدی است که آن را همسالا مسلمانان جهان در روز دهم ذوالحجه، یعنی پس از دو ماه و ده روز عید فطر، یعنی عید رمضان جشن میگیرند. اشخاص توانمند در این روز طبق رسم این آیین مذهبی گوسفند قربانی کرده به همسایه های کم بزاعت، به نزدیکان کم بزاعت و همچنین مردم بینوا کمک خود را میرسانند و این عید در تاجیکستان از سال 1991 به این سو رسما تجلیل می شود و این روز روز تعطیل در کشور اعلام شده است. این روز برای مسلمان های تاجیکستان یک روز خاص است و امسال هم مسلمانان در این روز تعطیل می کنند. آنها در این روز پس از ادای نماز عید به خانه های همدیگر می روند، از ناز و نعمت های یکدیگر می چشند، در حق همدیگر دعا می کنند، به زیارت قبر گذشتگان می روند و به قدر توان خود قربانی می کنند. مولا عبدالرحیم امام خطیبی مسجد قزاخان در شهر دوشنبه می گوید که این قربانی هم حکم های خود را دارد
و این قربانی که ما میکنیم این قدر فضیلت دارد، این قدر ثواب دارد که در حساب نمیگنجد. از کسایی که امکانیت دارد خدای تعالی از براش شرایط مهیا کرده است، یعنی که حساب مال و حساب زکات دارند، بر اینها واجب است قربانی کردن در راه خدا. اما اشخاصی که حساب زکات ندارند، مقدار 3000 دلار ندارند، برای اینها برادرای عزیز قربانی واجب نیست. قربانی البته ثواب دارد، اجر دارد، اما نفقه اهل بیت در ذمه‌ش فرض است. وقتی که شخص قرض میگیره که قربانی کنه، تصور کنید حق فرزند شد، حق زن شد، بگیره که من خربانی گروه خدمتشان تو از او عملش چی فایده چی منفعت است؟ از معلومه گرده که بردیو میکنه کاری که بردیو شود پیش پروردگار هیچ قدر قیمتی ندارد.
با همین دوستان ارجمند با وفای آیین مدارا این نوبتی برنامه را هم به پایان میبرم. تا این نوبت با شما قیوم مرسی عطا بودم و خدا کند که حج هر یک شما و قربانی هر یک شما مقبولی درگاه خداوند گردیده باشد. تا برنامه های دیگر روی امواج رادیو آزادی خدا حافظتان بود.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
سرخط مهمترین خبرها: حمله به تالار کراکو سیتی، 4 شهروند تاجیکستان را به حبس گرفتند. امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین تلفنی صحبت کرده است و ده‌ها خانواده را به جایهای بی‌خف می‌کوچانند. درود بینندگان عزیز و هفته نوتان بخیر باشد. امروز 25 مرد است و ساعت در دوشنبه 10. برنامه را از آخرین خبرها درباره حمله به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال شروع میکنیم. دادگاه ناحیه بسمنی شهر مسکو شام 24 مرد 4 شهروند بازداشته تاجیکستان را به تروریسم گمان بردانست و تا آخر ماه می امسال به حبس گرفت. کمیته تفتیشاتی روسیه همه این 4 نفر دلیرجان میرزایف، سید اکرم رجب‌علی زاده، فریدون شمسی‌دین و محمد صابر فیضوف را بر راه اندازی حمله تروریستی در تالار کنسرتی کراکو سیتی هال در نزدیکی مسکو گناهکار می داند. دلیرجان میرزایف یا براتویش در حال به دادگاه آورده شد که به حال و سردرگم نمودار شده، در سر و رویش آثار لتوکوب داشت و در گردنش باقی مانده پکیت سلوفنی آویزان بود. وی به گفته دفتر مطبوعاتی دادگاه عیب نامه را قبول کرد و خود را گناهکار دانست. مارگاریتا سیمانیان، مدیر شبکه تلویزیونی راشه تودی و یک از مبلغان حکومتی روسیه، دلیرجان میرزایف را رهبری حملوران نامید، ولی این اطلاع رسما تصدیق نشده است. شهروند دیگری تاجیکستان سید اکرم رجب‌علی زاده 30 ساله بوده، زن و یک فرزند دارد. او گفته است در یاد ندارد که کی و در کجای روسیه ثبت نام شده است. هنگامی بازداشت از یک گوش او را بریدند و طرف راست سرش دوکپچ بود، در رویش آثار ضرب و لت است. دفتر مطبوعاتی دادگاه بسمنی مسکو نوشت که او نیز عیبنامه را پذیرفت. از بس که مرافع پس درهای بسته گذشت، جزئیات آن دسترس نیست. دادگاه ناحیه بسمنی شهر مسکو همچنین گمان بر فریدون شمسی‌دین را نیز تا 22 می امسال به حبس پیشکی گرفت. نوار بازپرسی او که دستانش بسته و در زمین به زانو زده بود، روز 23 مرد در شبکه‌های اجتماعی نشر و پهن شد. وی در آن ویدیو گفته بود که 4 مرد از ترکیه به روسیه رفت و برای اجرای حمله تروریستی از یاردمچی روحانی 500 هزار روبل گرفته است. دیرتر کانال‌های روسی در تلگرام عکس شکنجه شدن او را با برق نشر کردند. او 25 ساله و پدر یک فرزند است. محمد صابر فیضوف را روز 24 مرد با عربچه به تالار به دادگاه آوردند. وی به تن لباس طبی داشت. به گزارش رسانه‌ها یک روز پیش در شعبه احیا بود و در همانجا بازپرسی شد. گفته می‌شود هنگام بازداشت مقاومت مسلحانه نشان داده، چشمش سخت آسیب دیده است. با وجود آنکه وکیلان گمانبران خواهان محاکمه باز شدند، دادرسان محاکمه را مخفی اعلان کردند. مقامات روسیه شام 23 مرد خبر داده بودند که به صورت عموم 11 نفر بازداشت شده است. بنا به خبر بی بی سی، 2 گمانبر حمله کشته شدند، یکی در خود تالار کنسرتی و دیگری هنگام بازداشت در ولایت بریانسک روسیه. از سرنوشت 5 بازداشت شده دیگر مقامات روسیه خبر ندادند. حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال شام 22 مرد امسال روی داد. مقامات روسیه گفتند که 137 نفر کشته شده، بیش از 180 تن دیگر مجروح هستند. در پی بازداشت 4 شهروند تاجیکستان با اتهام حمله به کروکوس هال سیتی برخی مهاجران از بد شدن احوالشان در روسیه خبر دادند. در شهر بلاگاویشنسکی ولایت امور شرق دوری روسیه یک قهوه‌خانه که به مهاجران تعلق داشت آتش زده شده است. 3 شهروند تاجیکستان در شهر کالوگا از طرف یک گروه در کوچه لتوکوب شده، یک نفر آنها در بیمارستان بستری گشته است. از چند شهر روسیه شکایت می‌رسد که مهاجران از خدمت تاکسیران‌های تاجیک دست می‌کشند. آنها پس از قبول شدن فرمایش خود طلب می‌کنند که اگر راننده تاجیک یا از تاجیکستان است، سپارش بیکار کرده شود. یک ساکن ناحیه واسه گفت نصف روز 23 مرد دو برادر و پسرش را در مسکو بازداشت کردند و تا کنون هیچ خبری از سرنوشتشان نیست. این در حال است که پس از دعوت سفارت تاجیکستان در روسیه، اکثر مهاجران از منزلهای خود بیرون نمی روند. کانال تلگرام باز خبر داد که بعد از واقعه‌های کروکوس سیتی هال در نهادهای امور داخلی روسیه گروه‌های مخصوص تفتیشاتی علاوه مهاجران تأسیس یافتند. این دسته‌ها خوابگاه‌های عمومی، شرکت‌ها مسیرهای گوناگون را هدف تفتیش قرار داده، همراه با کارمندان پلیس را اسناد و هویت مهاجران را می‌سنجند. مهاجران تاجیک احساس این را دارند که آنها هدف اساسی این سنجش‌ها قرار خواهند گرفت. روسیه میزبان هزارها مهاجر از تاجیکستان است. در همین حال امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با همتای روسش ولادیمیر پوتین تلفن گپ زده است. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان روز 24 مارس امسال خبر داد که امامعلی رحمان در صحبت با ولادیمیر پوتین حمله به مجمع کروکوس سیتی هال را محکوم کرده، تاکید کرده است که تروریستان نه ملت دارند و نه وطن و نه اعتقاد. امامعلی رحمان همچنین گفته است که تاجیکستان در مبارزه با تروریسم با روسیه همکاری زیچ میکند. به نوشته دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان، رحمان و پوتین گفتند که منبعد همکاری خدمات های دو کشور را با هدف عکس العمل فوری و مبارزه مشترک علیه این خطرها قوی خواهند کرد. برنامه را با خبرهای دیگر ادامه می دهیم. حکومت تاجیکستان نیت دارد دوام دو سال آینده 525 خانواده را از منطقه های کوهی و بوادی ها کوچاند. در تاجیکستان آنها را مهاجران اکولوژی می گویند. بر اساس نقشه که رادیوی آزادی روز 25 مارس با آن شناس شد، این خانواده ها را تا سال 2026 اساساً از منطقه های کوهی و جای هایی که برای زندگی خوفناکند به مکان های بی خطر میکوچانند. از جمله ده ها خانواده را از ناحیه های عینی کوهستان مسجد و دوشتیش به ناحیه ظفرآباد میبرند. این تجربه سالهاست که در تاجیکستان عمل میکند، اما برخی ساکنانی که کوچانده شدند از نبودن شرایط ضروری در جایهای نوی زندگی شکایت میکنند. برخی ها مجبور میشوند که به جایهای قبلی زندگیشان برگردند. شام امروز 25 مارس جشن اساسی نوروز در شهر دوشنبه برگزار می شود. این جشن قرار بود شام 24 مارس دایر شود، اما به دلیل ماتم اعلان شدن در روسیه یک روز به تاخیر افتاد. برای تجلیل از جشن نوروز فارسی زبانان از دیگر کشورها از جمله ایران به تاجیکستان آمدند. همکاران ما ارشاد سلیمانی و امیر ایسایف با آنها صحبت کرده این گزارش را آماده نمودند.
همتباری، هویت فرهنگی، اجرای سرود دوگانه، دیدن زیبایی های نوروزی، دلیل هایی که برخی فارس زبان ها می گویند آنها را از کشورهای گوناگون به تاجیکستان آورده است.
خوشحالم، بیداد خوشحالم که اومدم اینجا. از آمریکا اومدم، برای اصلا ایرانی و یزدی هستم. نوروز از نیاکان ماست و بزرگترین جشن ملی ما تمام فارسی زبان هاست. فرقی نمی کنه که ایرانی باشه، افغانی باشه، تاجیکی باشه، و خوشحالم که اومدم اینجا فقط برای روز نوروز، برای نوروز که این ببینم در تاجیکستان نوروز را چطور جشن می گیرن.
شماره از فارسی زبان ها دلیلی به تاجیکستان آمدنشان را این می دانند که در ایران و افغانستان نظام های مذهبی سری کارند و تجلیل شایسته از نوروز نمی کنند.
ما پارسی زبانانی که خارج از یا در ایران نیستیم، در جمهوری اسلامی نیستیم، در افغانستان نیستیم و در اروپا و آمریکا و استرالیا و جای دیگه هستیم، خب نوروز که میشه دلمون تنگ میشه، دوست داریم با هم صحبت ها و هم میهنهای خودمون باشیم. شوربختانه نمیتونیم ماها به جمهوری اسلامی سفر کنیم، چون اونجا اختناق هست. این آخوندها یک محیط ایجاد کردن که نوروز رو زهر میکنه با آدم، یعنی واقعا نمیتونیم اون لذتی که میخوایم ببریم.
برخی از مهمانان فارس زبان حضور زنان را یکی از ویژگی های نوروز در تاجیکستان عنوان میکنند.
نقش زنان وقتی مقایسه میکنید با مثلا افغانستان یا ایران، نقش زنان اینجا فوق العاده بهتره. اینو باید فراموش نکنیم، هم در کارهایی که انجام میشه زنها خیلی نقش دارن و هم در حضورشون یعنی ببینید که واقعا برای من جالب بود که اکثریت حاضرین هم تو باغ غلبه و هم تو پارک ارم بانوان بودند، اون هم با لباس‌های شیک، با لباس‌های رنگی و خودشون با انواع و اقسام میکاپ. و خیلی خیلی برای من جالب بود واقعا که این چیزو ببینم.
اجرای آهنگ و سرودهای دوگانه با آوازخوان‌های تاجیک سبب شده است که آوازخوان‌های معروف فارس زبان نیز به نوروز تاجیکستان بیایند.
با طور توفگویا با تمام مردم عزیزمان به صورت تقدیم است که آهنگ دوگانه ما و خانم زلیخا است، که البته یا آهنگ از قدیمی ترین آهنگ های سمت پنجشیر است که خواننده اصلی ازی مرحوم نبی الله پنجشیری است، ولی یک قسمت آهنگ ما خودمون دزدیم جور کردیم که البته شیر ازی از سهیل سامونی است.
محمد رضا شبانکارا گرداننده چند صفحه مجازی فارس زبانان در شبکه های اجتماعی رنگامیزی های نوروزی را در تاجیکستان یک ویژگی آن می داند.
در چاربینی های مختلف من میبینم این اطلس و چکن و لباس های سنتی تاجیکی، این تاقی های زیبا، دقت بفرمایید، انسان رو به شوق میاره. این مورد رو مثلا ما در ایران دیگه متاسفانه نداریم. نه فقط نوروز، تاجیکستان عزیز الان مهرگان رو داره ساپورت میکنه، حمایت میکنه. تاجیکستان عزیز الان جشن صده رو داره حمایت میکنه. تاجیکستان عزیز تیرگان رو داره حمایت میکنه. چهارشنبه سوری رو من خوشبختانه الان شنیدم که برنامه هست که برگزار بشه.
شهروندان ایران که به دوشنبه آمدن میگویند در شهر و خیابانهای تاجیکستان نوروز شادتر است.
مشترکه، ولی خب توی شهر اینجا خیلی شادتر همه چیز، شبیه قدیم ایرانه.
نزدیک به 15 کشور در دنیا نوروز را به طور رسمی و غیر رسمی جشن میگیرند، اما از میان 3 کشور فارس زبان، تاجیکستان، ایران و افغانستان، تنها در تاجیکستان نظام سیاسی مذهبی نیست. به گفته صاحب نظران همین دلیل بیشتری فارس زبان ها را به دوشنبه کشانده است. ارشاد سلیمانی، امیر صایف، دوشنبه، تاجیکستان.
بخشی از روز تاریخ را همکارم خیرمان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 25 مارس را فرا میگیرد.
پنجم مارت با تشبث سازمان ملل متحد روز یادآوری از قربانیان غلامداری است که دوام قرن‌های زیاد در نقاط مختلف سیاره چون نظام عادی زندگی وجود داشت. میلیون‌ها زنان و مردان و کودکان در سراسر سیاره به حیث انسانی به حق و حقوق خرید و فروش و استثمار شدند. کارشناسان میگویند در عصر 21 هم با افزایش جریان‌های مهاجرت کاری، گاه شکل‌های نوی غلامی و غلامداری به مثل خودسرانه محروم کردن انسان از آزادی، کارفرمایی، نپرداختن حق و استثمار کاری و جنسی هم آشکار می‌شود. 25 مارت سال 2009 پرزیدنت تاجیکستان قانون نوی را درباره آزادی وجدان و سازمان‌های دینی امضا کرد که بحث برانگیز شد. قانون اجازه نمازخوانی را در مسجد و خانه اجازه داده، مثلا در بیمارخانه و زندان‌ها تنها با اجازتنامه ممکن دانست. تأسیس مسجدهای جامع هم تنها در محل‌های با 10 تا 20 هزار اهالی اجازه شد. مقامات گفتند قانون برای تنظیم فعالیت‌های دینی ضرور بود. منتقدان آن را چون محدود کننده آزادی‌ها انتقاد کردند. 25 مارت سال 1949 شاعره تاجیک نارینیسا تولد شده است که 69 سال عمر دید. اولین شعرهایش با کمک رحیم جلیل چاپ شده، مؤلف ده ها مجموعه های شعر است. نارینیسا را مؤلف شعر صمیمی و هدفرس می نامند که در موضوع های مادر و وطن و انسان و زندگی نوشته است.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 118 سومان برابر است 100 دلار آمریکایی باشد 1094 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. ممنون از همراهیتان.
خیلی سخته، من به قول خیلی ارزان شده، دو سه سامان ارزان
شده. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن، جمعیتون با او دیر
اومد. اجازه ندادن، اونا...
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. یک تلگرام کانال نزدیک به گروه زرخریدی وگنر عکسی را نشر کرده است که به احتمال زیاد لحظه شکنجه شهروند تاجیکستان فریدون شمسی دین است. فریدون و سه زاده دیگر تاجیکستان، دلیرجان میرزایف، سید اکرم رجب علی زاده و محمد صابر فیضوف را به راه اندازی حمله تروریستی در تالار کنسرتی کروکو سیتی هال در نزدیکی مسکو گناهکار می داند. حمله شام 22 مارت صورت گرفت. در عکس پخش شده در تلگرام کانال گریزون دیده می شود که گمانبر را به زمین خوبانده، شیمش را کشیدن و به آلات مردیش دستگاه علاقه حربی T-57 را ماندن. این دستگاه برای شکنجه بازداشت شده ها با برق استفاده می شود. حمله مرگبار به تالار موسیقی کراکو سیتی هال شام 22 مارت امسال روی داد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه بشنوید. نمایندگی سازمان ملل متحد در آستانه در رابطه با وضع 5 فعال قرقلپاکستانی که از قزاقستان درخواست پناهندگی کردند به حکومت این کشور مراجعه کرده است. مسئولان نمایندگی سازمان ملل متحد از مقامات قزاقستان دعوت کردند که بررسی درخواست‌های پناهندگی فعالان قرقلپاکستانی را طبق قانون‌های ملی و بین‌المللی و توسط رسمیات عادلانه و باثمر بررسی کرده شود. متن مراجعت‌نامه نمایندگی این سازمان را رسانه‌های محلی و بین‌المللی نشر کردند. دادگاه ناحیه بسمنی شهر مسکو شام 24 مارت 4 شهروندی بازداشت شده تاجیکستان را به تروریسم گمانبر دانست و تا آخر ماه می امسال به حبس گرفت. عیبنامه آنها طبق قسم 3 بند 205 قانون کیفری یا جنایی روسیه جزاهی را تا حبس ابد پیش بینی می کند. کمیته تفتیشاتی روسیه همه این 4 نفر، دلیرجان میرزایف، سید اکرم رجب علی زاده، فریدون شمسی‌دین و محمد صابر فیضوف را با راه اندازی حمله تروریستی در تالار کنسرتی کراکو سیتی هال در نزدیکی مسکو گناهکار می داند. هنوز پهلوهای زیادی در حادثه تروریستی کراکو سیتی هال در کنار مسکو ناروشنند، ولی از شهر و نواین کشور خبر می رسد که تفتیش و بازداشت مهاجران تاجیک آغاز شده است. در روسیه زیاد از 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی می کند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه ما بشنوید. سفارت قرقیزستان در روسیه در ماندن شهروندان این کشور در فرودگاه شرمیتو شهر مسکو را شهر داد. در آمدن آنها به روسیه برای آنکه قبلا قانون مهاجرت را نقض کردن منع شده است. همه آنها با نزدیکترین پرواز به قرقیزستان برگردانیده می شوند، گفتند در سفارت. قبلا رسانه ها خبر دادند که یک گروه قرقیزستانی ها در فرودگاه شرمیتو در آمدن و به آنها اجازت ورود به روسیه را نمی دهند. سفارت شمار قرقیزستانی هایی را که در فرودگاه مسکو در ماندن دقیق نگفته است. یکی از این قرقیزستانی ها گفت حجت هایشان را گرفتند و در اتاق نگهداری می شوند. سنجش مهاجران در روسیه بعد حمله به کراکو سیتی هال در کنار مسکو پرزور شده است. در نتیجه حمله 137 کشته و بیش از 180 نفر زخمی شده است. مسئولیت حمله را گروه تروریستی دولت اسلامی بر ذمه گرفت. در نزد بنای پلیس ناحیه نور نورکی شهر یروان ارمنستان ترکش رخ داده است. بخش ارمنستانی رادیو آزادی با استناد به وزارت امور داخلی این کشور اطلاع داد که حملگران می‌خواستند به بنای پلیس وارد شوند. در پلیس یروان با ریا نوستی گفتند که حمله را 3 نفر انجام داده، 2 تنی آنها در نتیجه ترکش نارنجکی که خود پرتافته بودند زخمی شدند. وزارت امور داخلی ارمنستان دیرتر خبر داد که حملگر سوم نیز بازداشت شده است. به اطلاع شمس هیان، 2 حملگر با تهدید پرتاب نارنجک طلب کردند که نمایندگان سازمان برادری جنگی آزاد کرده شوند. و یک خبری فرهنگی، یونسکو گفت حکومت ازبکستان وعده داده بود که تا حاصل شدن سازش در باره نقشه کلی از تخریب بناها در منطقه تاریخی بخارا دست می کشد، اما حالا وعده خلافی می کند. در این باره یورازینیت با تکیه به پاسخ خطیه سازمان علمی آموزشی و فرهنگی ملل متحد خبر داد. به نوشته این رسانه، مقامات ازبکستان مراجعت یونسکو را نادیده میگیرند. این سازمان گفته است ازبکستان همان نقشه کلی ساختمان بخارا را نفرستاده است. با وعده خلافی برملا، مقامات ازبکستان در اول امسال به تخریب منطقه سر کردند که به قسمت تاریخی بخارا میرسد و این باعث به اعتراض حامیان میراث فرهنگی شد، آمده است در گزارش یورازینیت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه ناحیه بسمن شهر مسکو شام 24 مرد 4 شهروند بازداشت شده تاجیکستان را به تروریسم گمانبر دانست و تا آخری ماه می امسال به حبس گرفت. عیبنامه آنها طبق قسم 3 بند 205 قانون کیفری یا جنایی روسیه جزاهای را تا حبس ابد پیش بینی می کند. در این باره من کیومرس اتا تفصیلات می دهم. کمیته تفتیشاتی روسیه همه این 4 نفر، دلیرجان میرزایوف، سید اکرم رجب‌علی‌زاده، فریدون شمس‌الدین و محمد صابر فیضوف را بر راه اندازی حمله تروریستی در تالار کنسرتی کراکوس سیتی هال در نزدیکی مسکو گناهکار می‌داند. حمله شام 22 مرد صورت گرفت. دلیرجان میرزایوف در حال به دادگاه آورده شد که بی‌حال و سردرگم نمودار شده، در سر رویش آثار لتوکوب داشت و در گردنش باقی مانده پکیت سلفنی آویزان بود. وی به گفته دفتر مطبوعات دادگاه عیب نامه را قبول کرد و خود را گناهکار دانست. مارگاریتا سیمونیان، مدیر شبکه دولتی راشه تودی و یکی از مبلغان حکومت روسیه، دلیرجان میرزایوف را رهبر حملوران نامید، ولی این اطلاع رسما تصدیق نشده است. دلیرجان میرزایوف 32 ساله و پدر 4 کودک نابالغ بوده، در شهر نوسیبرسک نام نویس گشته است. شهروند دیگر تاجیکستان سید اکرم رجب‌علی‌زاده 30 ساله بوده، زن و یک فرزند دارد. او گفته است که در یاد ندارد که کی و در کجای روسیه ثبت نام شده است. هنگام بازداشت یک گوش او را بریدند و طرف راست سرش داکپیج بوده، در رویش آثار ضرب‌الات هست. دفتر مطبوعات دادگاه بسمنی مسکو نوشت که او نیز عیبنامه را پذیرفت. از بس که مرافع پسی درهای بسته گذشت، جزئیات آن دسترس نیست. دادگاه ناحیه بسمن شهر مسکو گمانبر فریدون شمس‌الدین را نیز تا 22 می امسال به حبس پیشکی گرفت. نوار بازپرسی او که دستانش بسته و در زمین به زانو زده بود، روزی 23 مرد در شبکه های اجتماعی نشر و پهن شد. وی در آن ویدیو گفته بود که 4 مرد از ترکیه به روسیه رفت و برای اجرای حمله تروریستی از یک یاردمچی روحانی 500,000 روبل گرفته است. دیرتر کانال های روسی در تلگرام عکس شکنجه شدن او را با برق نشر کردند. وی 25 ساله و پدر یک فرزند است. محمد صابر فیضوف را روزی 24 مرد با عروبچه به تالار دادگاه آوردند و به تن لباس طبی داشت. به گزارش رسانه ها یک روز پیش در شعبه احیا بود و در همان جا بازپرسی شد. گفته می شود که هنگام بازداشت مقاومت مسلحانه نشان داده چشمش سخت آسیب دیده است. فیضوف 19 ساله در ماه نوامبر سال 2023 به بربرشاپ یا سرتراشخانه تیکو در شهر ایوانوو به کار درآمده، به قول صاحبانش در آنجا همگی 3 ماه کار کرده است. با وجود آنکه وکیلان گمانبران خواهان محاکمه باز شدند، دادرسان محاکمه را مخفی اعلان کردند. آنها درخواست تفتیشات را قبول کردند که گفت محاکمه آشکار می تواند سببی فاش شدن سیر تفتیشات گردد و همچنین به امنیت شرکتداران روند و نزدیکان آنها تهدید کند. مقامات روسیه شام 23 مرد خبر داده بودند که به صورت عموم 11 نفر بازداشت شده است. بنابر خبر بی بی سی دو گمانبر حمله کشته شدند، یکی در خود تالار کنسرتی و دیگر هنگام بازداشت در ولایت بریانسک روسیه. از سرنوشت 5 بازداشت شده دیگر مقامات روسیه خبری ندادند. حمله مرگبار به تالار موسیقی کراکوس سیتی هال شام 22 مارس امسال روی داد. مقامات روسیه گفتند که 137 نفر کشته شده، بیش از 180 تن دیگر مجروح هستند. پس از چند ساعتی حمله، شبکه‌های نزدیک به مقامات روسیه بعضی از شهروندان تاجیکستان را در این کار گمانبر دانستند، ولی دوشنبه دست داشتن کمش 3 نفر آنها را رد کرد. مقامات وزارت کارهای داخلی گفتند که 2 نفر آنها در تاجیکستان و 1 نفر هم در سمره هستند. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش با نشر نوار مسئولیت حمله را بر دوش گرفت. مقامات روسیه تلاش دارند این حادثه را کار دست اوکراین نمایش دهند. ولادیمیر پوتین روز 23 مرد در صحبتش به این اشاره کرد و گفت که اوکراین در این حادثه کمک کرده است. این حرف هرچند تبلیغ رسانه‌های روسیه را به سمت دیگر برد، ولی حمله رسانه‌ای به مهاجران تاجیک را کم نکرد. هنوز پهلوهای زیاده در حادثه تروریستی کراکوس سیتی هال در کنار مسکو ناروشنند، ولی از شهر و نواحی این کشور خبر می رسد که تفتیش و بازداشت مهاجران تاجیک آغاز شده است. در روسیه زیاده از 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی می کنند.
چشم تو با چشم او بیکم سر است، نظر نمودی حق و خیال بر است. برادران برادران مهربان به هم شود، برای شهرتی دیار نازنین علم شود.
یک تلگرام کانالی نزدیک به گروه واگنر عکسی را نشر کرده است که به احتمال زیاد لحظه شکنجه شهروند تاجیکستان فریدون شمسی‌دین است. فریدون و 3 زاده دیگر تاجیکستان، دلیرجان میرزایف، سید اکرم رجب‌علی‌زاده و محمد صابر فیضوف را با راه اندازی حمله تروریستی در تالار کنسرتی کراکوس سیتی هال در نزدیکی مسکو گناهکار می‌دانند. در این باره من زرنگیزی نوروزشاه گزارش می‌دهم. حمله شام 22 مارس صورت گرفت. در عکسی پخش شده در تلگرام کانال گری زون دیده می شود که گمانبر را به زمین خوابانده شیمش را کشیدند و به آلات مردیش دستگاه علاقه حربی تا-57 را موندند. این دستگاه برای شکنجه بازداشت شده ها با برق استفاده می شود. در زیر این عکس نوشتند یکی از مهاجران تروریست از تاجیکستان از هیجان زیاد از هوش رفت و برای همین او را به قوه‌ده پیوست کردند. با وجود شهروند روسیه نبودنش، نیروهای ویژه به حقوق او احترام گذاشته برایش تلفن دادند که به ادوکات زنگ زند. نوشتند رسانه‌های روسیه. روزی 24 مارت فریدون شمسی‌دین را در حال به دادگاه آوردند که یک طرفی رویش ورم کرده بود. دادگاه او و 4 تاجیکستانی دیگر را تا روزی 22 می امسال به حبس گرفت. پیش از این در شبکه‌های نزدیک به مقامات قدرتی روسیه نوار شکنجه مرودعلی رجب‌علی زاده، گمانبر دیگر در حمله به تالاری کروکوس سیتی هال پخش شده بود. در ویدیو دیده می‌شد که گوش این شهروند تاجیکستان را بریده به دهانش می‌گذارند و مجبور می‌کنند که آن را فرو برد. بنویشته فانتانکا این نوار را هم شبکه‌های نزدیک به گروه واگنر پخش کردند. مقامات روسیه شکنجه بازداشت شده‌ها را شرح ندادند. قانون‌گذاری این کشور استفاده شکنجه را منع کرده است. روز 24 مارت رجب‌علی زاده را در حال به دادگاه آوردند که یک طرف راست سرش دو کپچ بوده، در رویش آثار ضرب‌الات نمایان بود. حمله مرگبار به تالار موسیقی کروکوس سیتی هال شام 22 مارت امسال روی داد. مقامات روسیه گفتند که 137 نفر کشته شده، بیش از 180 تن دیگر مجروح هستند. مقامات روسیه شام 23 مارت خبر داده بودند که به صورت عموم 11 نفر بازداشت شده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مسکو کشورهای غربی را که به اوکراین در مقابل روسیه کمک میکنند و به آن سلاح و مهمات جنگی میدهند به آن عیبدار میکند که غیر مستقیم وارد جنگ با روسیه شدند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. جنگ در اوکراین که ماه فوریه سال 2022 آغاز شده بود طول میکشد و اختلاف میان غرب و روسیه نیز افزایش مییابد. چند وقتی اخیر از زبان برخی رهبران کشورهای غربی پیشنهاد شرکت مستقیم در جنگ اوکراین صدا می‌دهد. آخر ماه فوریه امانوئل مکرون پرزیدنت فرانسه گفت فرستادن نیروهای ناتو به اوکراین را صرف نظر نمی‌کند. مت شومیکر افسری